اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 21 ماه می سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که اختلافات و تنش‌ها میان افغانستان و ایران بر سر آب دریای هیرمند رو به افزایش است، حکومت طالبان در افغانستان از سرعت کار در بند بخش‌آباد در ولایت فراه که هم مرز با ایران است خبر می‌دهد. در خبرنامه حکومت طالبان در این باره آمده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، و عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، بر روز شنبه کار ساخت تونل‌های بند بخش آباد را افتتاح کردند. در اعلامیه به نقل از عبدالغنی برادر تعهد شده است که تلاش میکنند کار پروژه بند بخش آباد را تکمیل نمایند. این بند 27 مگاوات برق تولید میکند و با ساخت آن نزدیک به 70 هزار هکتار زمین زراعتی در منطقه آبیاری خواهد شد. کار ساخت بند بخش آباد در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما حکومت طالبان در حال از تسریع روند کار این بند خبر میدهد که اختلافات میان ایران و افغان بر سر حقابه رو به افزایش است. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل و نماینده ویژه رئیس جمهور آن کشور برای افغانستان، در پیوند به حقابه ایران جمعه شب گفته است که اگر آب باشد و طالبان حق ایران را ندهند، تهران حق دارد از ملت خود دفاع کند. با گزارش خبرگزاری اسنا، آقای قمی گفته است که طالبان طبق قرارداد سال 1351 حق آب ایران را بدهند و با گفتش اگر آب است، طالبان باید ظرف یک ماه این مشکل را حل کنند. حکومت طالبان بر روز پنجشنبه در بیانیه گفت با توافقنامه دریای هیرمند پای بندند، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته است. بر اساس توافقنامه افغانستان و ایران، در یک سال عادی حقابه ایران 820 میلیون متر مکعب آب گفته شده است. روسیه میگوید که دعوت نماینده های طالبان در نشست کازان به آن معنا نیست که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. زمیر کابلوف، نماینده روسیه برای افغانستان، میگوید آن نماینده های طالبان در نشست کازان اشتراک کردند که در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند. نورالدین عزیز، سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان، رهبری این هیئت را بر عهده داشت. نشست اقتصادی دو روزه در شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان، بر روز جمعه 19 ماه می پایان یافت که در آن نماینده‌های حدود 85 کشور اشتراک داشتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش میگوید که به دنبال اعتراضات اخیر در پاکستان به دلیل بازداشت عمران خان، صدر اعظم پیشین آن کشور، پلیس با اقدام به بازداشت‌های گروهی مخالفان سیاسی بیش از 4000 نفر را توقیف کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که بسیاری از بازداشت شدگان تحت قوانین مبهم و گسترده‌ای که منع شورش و ایجاد تهدید علیه نظم عمومی هستند متهم شدند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که مقام های پاکستانی باید همه کسانی را که به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز یا حمایت از مخالفان سیاسی بازداشت شدند آزاد کنند و به حقوق قضایی همه بازداشت شدگان احترام بگذارند. دیدبان حقوق بشر پرتاب سنگ و مواد آتشزا از سوی معترضان و هم در موارد استفاده از اسلحه گرم را در برابر پلیس تایید کرده و گفته است که پلیس با آنان با گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی پاسخ داده است.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز شنبه برای مذاکرات با رهبران قدرتمندترین دموکراسی‌های جهان در حال وارد ژاپن شد که این کشورها تحریم‌ها را به منظور مجازات مسکو به خاطر حمله 15 ماهه‌اش بر اوکراین افزایش دادند. ژاپن، کشور میزبان، گفته است که تصمیم زلنسکی برای دیدار از هیروشیما ناشی از آرزوی قوی وی برای شرکت در مذاکرات با گروه 7 و سایر کشورهایی است که مبارزه کشور او را در برابر روسیه حمایت می کنند. نریندرا مودی صدر اعظم هند بر روز شنبه 20 ماه می در حاشیه نشست سران جی 7 گفت کشورش برای حل منازعه اوکراین هرچه در توان دارد انجام خواهد داد. مودی که پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین برای نخستین بار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حاشیه نشست سران جی 7 در هیروشیمای ژاپن دیدار کرد، تاکید ورزید که ما هرچی در توان داریم برای حل بحران اوکراین انجام خواهیم داد. با آنکه مودی از تلاش کشورش برای حل منازعه اوکراین سخن گفت، صدر اعظم این کشور حتی پس از ملاقات رو در رو با زلنسکی تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین را محکوم نکرد. زلنسکی با نشر پیامی از طریق تلگرام از هند به خاطر حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت کشورش به ویژه از طریق سازمان‌های بین المللی سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور اوکراین همچنین از صدر اعظم هند به خاطر فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه برای کشور جنگ زده‌اش تشکری نمود و از دهلی نو دعوت کرد تا به اجرای طرح فرمول صلح که توسط اوکراین طراحی شده است بپیوندد. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در ادامه خبرهای جهان، وزیر داخلی فرانسه در جریان سفرش به ایالات متحده آمریکا از افزایش تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده گفت او از واشنگتن خواسته است تا همکاری‌هایش را قبل از برگزاری بازی‌های المپیک پاریس در سال 2024 افزایش بخشد. جیرالد درمنن طی مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان، کاهش حضور فرانسه در افریقا و رشد دوباره داعش گفته است که تهدیدات امنیتی قابل توجه شده است. او این اظهارات را در پایان سفر دو روزه‌اش به واشنگتن و نیویورک ابراز داشت که به هدف همکاری‌های بیشتر در بخش‌های پلیس و قضا بین فرانسه و آمریکا علیه دهشت افغانی و جنایت شدید صورت گرفت. انتظار می رود که گروه 7 کشور اقتصاد برتر جهان با منظور جلوگیری از تلاش‌های بیشتر عملیات جنگی روسیه علیه اوکراین دسته جدیدی از تحریم‌ها در جریان نشستشان در هیروشیمای ژاپن اعلام کنند. در حالی که همکنون روسیه تحریم شده ترین کشور جهان است، اما پرسش‌های در مورد مؤثریت این تحریم‌ها وجود دارد. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت این طرح بستن راه گریز و اطمینان از مؤثریت این تحریم‌ها برای روسیه است، نه برای کشورهایی که آنها را عملی می‌سازند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 19 ماه می در نشست سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 گفت واشنگتن از فراهم کردن جنگنده های پیشرفته F-16 برای اوکراین و برنامه آموزشی پیلوت های این کشور حمایت خواهد کرد. این اقدام ایالات متحده پیشرفت بزرگ برای کیف تلقی می شود. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز شنبه 20 ماه می در آستانه روز همبستگی با زندانیان سیاسی بلاروس گفت آمریکا زندانی کردن غیر عادلانه بیش از 1500 زندانی سیاسی توسط الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور را محکوم می کند. بلینکن با نشر اعلامیه در مورد زندانیان سیاسی بلاروس گفت این مردان و زنان با دلیل استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی غرض پیروی از دموکراسی در بلاروس، اعتراض به انتخابات توأم با تقلب یا مخالفت با جنگ روسیه علیه اوکراین دستگیر و زندانی شده اند. وی همچنان گفته است که بسیاری از این زندانیان سیاسی در عقب درهای بسته محاکمه شده اند و مقامات بلاروس در برابر مردم آن کشور حسابده نیستند. بر اساس این اعلامیه، بسیاری از خانواده ها، دوستان و نمایندگان قانونی زندانیان سیاسی بلاروس از ماها بدین سو قادر نبودند با این زندانیان تماس برقرار کنند و مشخص نیست که آنان در کجا زندانی هستند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. سران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 از چین خواستند تا روسیه را برای پایان دادن جنگش در اوکراین تحت فشار قرار دهد. در حالی که نشست جی 7 در شهر هیروشیمای ژاپن ادامه دارد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه به این شهر رسید و انتظار می رود که امروز یک شنبه در آخرین روز نشست سران جی 7 شرکت کند. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سعید عزیز رحمان می شنوید.
رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 در پاسخ به تهاجم روسیه بر اوکراین بر وضع تحریم‌های بیشتر بر مسکو متحد شدند.
ما تجارت الماس روسیه را مقیدتر می‌سازیم. الماس روسیه ابدی نیست.
با ادامه نشست سران جی 7 ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز روز شنبه وارد ژاپن شد و قرار است روز یک شنبه در نشست سران جی 7 اشتراک کند. علاوه بر تحریم های بیشتر بر روسیه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا با تحویل دهی جت های جنگی F-16 به اوکراین و آموزش پیلوت های اوکراینی توافق کرده است.
ما با بحث ها پیرامون تقویت قوای هوایی اوکراین با عنوان بخش از تعهد دراز مدت ما جهت توانایی اوکراین برای دفاع از خود رو آورده ایم. بنابراین با آغاز آموزش دهی در ماه های آینده ما در مورد این که چی زمان تیارها تحویل داده شود، کی آن را انتقال خواهد داد و به چی تعداد خواهد بود با متحدین خود کار خواهیم کرد. For G7
action. در نشست سران جی 7 رهبران برخی از کشورهای دیگر جهان به مانند اندونزیا، کره جنوبی، ویتنام، هند و برزیل نیز دعوت شده اند. شیلا اسمیت تحلیلگر سیاست خارجی ژاپن در شورای روابط خارجی میگوید که این کار بخشی از رسیدگی صدر اعظم ژاپن به نیم کره جنوبی میباشد.
این کار بیانگر درک این موضوع است که وضع تحریم بر روسیه تنها به بحث میان کشورهای عضو جی 7 خلاصه نمیشود، بلکه باید یک بحث وسیع‌تر در مورد پیامدهای جهانی تهاجم روسیه باشد.
سران جی 7 با نشر یک اعلامیه از چین خواستند تا روسیه را برای پایان دادن جنگش در اوکراین تحت فشار قرار دهد. در این اعلامیه رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان گفتند که خواستار آسیب رساندن به چین نیستند، ولی نگرانی و مخالفت خود را در مورد رفتار بیجینگ در آبهای اطراف چین، استفاده احتمالی از زور در برابر تایوان و وضعیت حقوق بشری در چین ابراز کرده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در طول 5 ماه گذشته تعداد مهاجران چینایی تباری که سفر طولانی را از مقصد امریکای جنوبی به مرکز ایالات متحده و مکزیکو با پای پیاده طی میکنند افزایش یافته است. شرح بیشترین موضوع را طی گزارش همکارم سحر عظیمی به سمع شما میرساند.
عبور مهاجران لاتین تبار از ریو گراند که مکزیکو را از ایالات متحده آمریکا جدا می کند یک امر معمول است، اما آنچه کمتر معمول است عبور مهاجران چینایی تبار با عین تلاش خطرناک است. این زن می گوید که یک ماه طول کشید تا به اینجا رسید. تعداد مهاجران چینایی که از مرز ایالات متحده به مکزیکو عبور می کنند به شدت افزایش یافته است. بر اساس ارقام گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده، نزدیک به 10,000 نفر از اکتبر تا اپریل با پای پیاده از این کشور عبور کردند، در حالی که این رقم در سال 2022 کمی بیشتر از 2,000 نفر بود.
زندگی کردن راحت در چین واقعا سخت است.
او به مدت 42 روز از طریق امریکای جنوبی به ایالات متحده سفر کرده است.
این سفر واقعا سخت است. پاهای همه زخمهای زیادی برداشته. این مسیر از منظر احساسی و جسمی برای ما سنگین تمام شد. همه این راه‌ها و دشواری‌هایش برای ما بسیار زیاد طاقت فرسا است.
سفارت چین در پاسخ کتبی به صدای آمریکا برای دریافت واکنش چین در این باره گفت که دولت چین همیشه با مهاجرت غیرقانونی مخالف بوده و اقداماتی مختلفی را برای جلوگیری از خروج غیرقانونی اتخاذ کرده است. مؤسسه خیریه کاتولیک در ریو گراند میگوید که حدود 1 ماه پیش حدود 100 مهاجر چینایی در روز به این پناهگاه در تکساس می آمدند. این مرد از شانگهای به همراه همسر و دخترش این سفر را انجام داده است. او از نام مستعار استفاده می کند و از انتقام گیری از سوی دولت چین می ترسد.
این می دانند که دولت چین بیش از حد قدرتمند و کنترل کننده است.
برخی از مهاجران می گویند که از طریق پست هایی در دووین نسخه چینی اپلیکیشن تیک تاک در مورد مسیر امریکای جنوبی شنیدند، جایی که کسانی که این سفر را انجام دادند توضیح می دهند که چه چیزی باید بیاورند، کجا موتر بس را پیدا کنند و کجا حمام و غذا به دست آورند.
از نظر حرفه‌ای کاری که در چین انجام دادم در ایالات متحده مدار اعتبار ندارد و من باید مشاغل سطح پایین پیدا کنم. کاری که امریکایی ها نمی خواهند انجام دهند ما انجام خواهیم داد. من از قبل آمادگی ذهنی دارم.
بسیار از این مهاجران میگن که قصد دارند به نیویورک یا کالیفرنیا جایی که چینایی های زیادی در آنجا زندگی میکنند بروند تا با چالش بقا در سرزمین جدید روبرو نشوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های محترم، اداره کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که برای رفع ناامنی غذایی میلیون ها نفر در مالاوی به 88 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره هشدار میدهد که کم از کم 573 هزار کودک در این کشور آفریقای جنوبی به دلیل تاثیر طوفان فردی در ماه مارچ در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
در تقاضای جدید خود روز جمعه یونیسف میگوید تاثیر طوفان فردی که 659 هزار نفر را در مالاوی آواره کرد در ماه‌های اخیر به طور قابل توجه بسیاری از آزمون‌ها را افزایش بخشیده است. از جمله این مشکلات ناامنی غذایی حاد است که بر 3.8 میلیون تن در 21 منطقه در مالاوی تأثیر گذاشته است. وضعیت موجود در اینجا حدود 674 هزار کودک زیر 5 سال و 228 هزار زن باردار و شلوی را در معرض خطر سوء تغذیه قرار داده است. استنلی مویس، متخصص تغذیه یونیسف در مالاوی و مسئول موارد اضطراری است.
Tamoyo means death trap. You cross that river at your own risk.
می‌دانیم که به طور خاص از نظر تغذیه با از دست دادن غذا و همچنین افزایش بیماری‌های دوران کودکی خطر سوء تغذیه زیاد است. ما در حال حاضر شاهد افزایش افرادی هستیم که دچار سوء تغذیه در مناطق آسیب دیده هستند. بنابراین یونیسف متمایل است این منابع را بسیج کند تا بتوانیم به طور مؤثر به پیامدهای طوفان واکنش نشان دهیم.
مالاوی طی 5 سال گذشته شاهد افزایش موارد سوء تغذیه در میان کودکان بوده است. یونیسف میگوید تنها در سال 2023 تخمین میزند که بیش از 62 هزار کودک بین سنین 6 ماه تا 5 سال در معرض خطر سوء تغذیه حاد شدید قرار دارند که اغلبا هدر دادن خوانده می شود.
اکنون با وجود همه مشکلات از میان امراض دوران کودکی از جمله اسهال، ملاریا و تعداد کودکانی که پیش بینی می شوند دچار سوء تغذیه شوند افزایش می یابد.
یونیسف میگوید 88 میلیون دلار درخواست شده با هدف رفع نیازهایی که در اولویت قرار دارد، مانند غذای شفابخش برای علاج سوء تغذیه حاد شدید، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و همچنین اقلام اولیه صحی و حفظ صحه، به علاوه آموزش، خدمات حمایت از کودکان و طرح انتقال وجوه نفتی را شامل می شود. مازیکو ماتمبا من حیث سفیر سلامتی جامعه در مالاوی است. او میگوید درخواست یونیسف باید زنگ خطر برای حکومت مالاوی باشد تا استراتژی های خود را در برابر سوء تغذیه به اجرا درآورد.
این که چرا همه آن استراتژی ها برای انداخته شد، اطمینان از این نکته بود که تغذیه کافی برای کودکان و همچنان سایر اتباع وجود دارد که مثل زنگ برای بیداری عمل می کند. همچنان به حکومت کمک خواهد کرد تا در میان همه آنچه در این کشور اتفاق می افتد و برنامه ریزی در این زمینه ها بپردازد.
سوابق موضوع نشان می‌دهد که در ربع اول سال جاری حکومت مالاوی با حمایت یونیسف 140,307 کودک زیر 5 سال را از نظر سوء تغذیه حاد تشخیص کرده است. از این جمله حدود 500 نفر از آنها سوء تغذیه حاد شدید داشتند و برای مراقبت‌های بیشتر به مراکز تداوی فرستاده شدند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریچارد وولف، استاد موسیقی در دانشگاه هاروارد آمریکا، فیلم مستندی از زندگی دو نوازنده از تاجیکستان و افغانستان را تهیه کرده است که اخیراً در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایش داده شده است. نورانگیز رستمزاده که به نمایش این فیلم رفته گزارش را تهیه کرده است که نگ به توجه شما میرسانیم.
فیلم دو شاعر و یک دریا درباره موسیقی و زندگی دو شاعر و آوازخوان از دو سوی آمو است. قربان شاه نوازنده سرشناس در وخوان بدخشان تاجیکستان از کودکی تا بزرگسالی در وخوان زندگی کرده و با فعالیت هنری خود در آنجا به شهرت رسید. دولت شاه نوازنده دیگر از آن سوی آمو باشنده وخوان بدخشان افغانستان است. با وجود که آمو این دو نوازنده را از هم جدا کرده، اما با آن هم هر دو با زبان وخی سرود می سرایند و برای حفظ هنر و فرهنگ بومی خود تلاش می ورزند.
پیام است که در هر جا در عالم، در کشلاک ها هم مردم است که بسیار خوب ایجادیت میکنند و مغزش خوب است و باید دقت دادن برای همون چیزها که آن نمیشد که از یادی مردم در عالم برود.
ریچارد وولف از سال 2012 به این سو با مدت 10 سال در مورد موسیقی بومی منطقه پژوهش انجام داده و این فیلم بخش از آن پژوهش است. او برای این پژوهش از وخوان تاجیکستان و وخوان افغانستان بازدید کرده است. ریچارد وولف میگوید که وخوان تاجیکستان موسیقی و زبان وخی خود را خوب حفظ کرده و تا اندازه عناصر معاصر یا زمانوی در آن دیده می شود.
در افغانستان هم زمانوی است، لیکن اونجا تجربه دیگر است. یک علاقه است خط پاکستان و زبان های شمال پاکستان و زبان پشتو و این چیزها در زندگی در فرهنگی وخوانی افغانستان داخل میشد.
این استاد موسیقی میگوید که پس از تهیه این مستند، قهرمانش از بدخشان تاجیکستان قربان شاه با آرزوهای زیاده که برای رشد موسیقی بومی داشت وفات کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امادیو رادیو آشنا صدای امریکا، نشست سران چین و کشورهای آسیای مرکزی با تاکید بر همکاری دو جانبه، توسعه مشترک، امنیت جهانی و دوستی پایدار هفته گذشته برگزار گردید. بیجینگ در این نشست یک طرح اصلی را برای حل مسائل ژئوپلیتیک و روابط بین قدرت‌های بزرگ پیشکش کرده است. برخی تحلیلگران اروپایی بر این باور هستند که کشورهای آسیای مرکزی به پاس برنامه یک کمربند و یک جاده چین در 10 سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بسیار سریعی بوده است. آنها بر این باورند که طرح چین در متصل کردن آن کشور از راه زمینی به اروپا از طریق آسیای میانه مهم بوده است. برای ارزیابی این ابتکار چین آینده و تداوم همکاری کشورهای آسیای میانه با چین و منفعت امنیت اقتصادی آن برای افغانستان، قدیر مشرف مصاحبه را با آقای هاشم وحدتیار، تحلیلگر روابط بین المللی انجام داده است که اینک به توجه شما می رسانیم.
از برنامه یک کمربند به یک راه چین که برای اتصال به کشورهای اروپایی میگذرد چقدر برای افغانستان میتونه مفید باشه و میتونه در دراز مدت از لحاظ امنیتی و اقتصادی موثر باشه؟
ببینیم چین از ای ابتکارات که در این منطقه اجرا میکنه در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ابتکارات متعدد اقتصادی هست، اما در پوشش ابتکارات اقتصادی اینا بیشتر اهداف امنیتی رو دنبال میکنه، به خاطر از ای که روابط کشورهای همجوار با آمریکا خطر بزرگ امنیتی برای چین است که پنداشته میشه. از این خاطر چین نیاز داره که کشورهای جنوب آسیا مانند افغانستان و پاکستان که یک وقت شرکای نزدیک آمریکا بود، حال از خود ساخته و حال هم وارد آسیای مرکزی شده که سرمایه‌گذاری چین در آسیای مرکزی به 70 میلیارد دلار رسیده. این هم تحت پوشش رابط اقتصادی از لنز امنیتی بیشتر میبینه. هرگاه چین بتانه که با این کشورها روابط بیشتر را تحکیم بکنه از لنز اقتصادی، هم به خاطر اقتصاد چین رشد پیدا میکنه و هم میخواد که این منطقه بخصوص افغانستان را از کشورهای بزرگ دنیا مانند آمریکا و ناتو دور نگه داشته باشه تا هم به کشورهای منطقه امنیت وارد شود مانند افغانستان، و هم بتانه که از افغانستان و منطقه تهدیدهای امنیتی بر چین نشود. ببینید رابطه تایوان که با آمریکا داره این قابل قبول نیست برای چین، چون احساس نگرانی میکنه چین از نقطه نظر امنیتی، و همچنان آره که آمریکا از افغانستان دور شده، چین به این فکر بود که آمریکایی ها با حکومت طالب ها در تقابل قرار داشت و ادامه خواهد داشت، اما آله دیده میشه که دشمنی طالب ها با آمریکا بر دوستی مبدل بشه و این یک زنگ خطر دیگری هست برای چین.
ممنون. کشورهای آسیای مرکزی به نظر تحلیلگران به پاس ابتکار چین رشد سریع اقتصادی داشتند. چقدر این طرح چین در نزدیک ساختن دو قدرت جهانی یعنی روسیه و چین از لحاظ ژئوپلیتیک میتونه کمک بکنه؟
در استراتژی کوتاه مدت روسیه و چین و آسیای مرکزی اینا اهداف مشترک را دنبال میکنن. او اهداف مشترکشان ای است که اونا با یک تقابل با آمریکا و ناتو قرار دارن. فراموش نکنیم که این کنفرانس که برهبری چین در آسیای مرکزی برگزار شد دقیق یک روز قبل از کنفرانس رهبران هفت کشور در ژاپن برگزار میشه، به خاطر که این قابل قبول برای چین نیست. از این خاطر چین نیاز داره که آسیای مرکزی که در غرب چین قرار داره باید از خود بسازد. درست است که آسیای مرکزی به دنبال رونق سازی اقتصاد خود هست، اما در عین وقت آسیای مرکزی به دنبال از این هم است که نظم جهان از یک قطبی به چند قطبی میره. اونا هم در پی پیدا کردن شرکای بین‌المللی و بزرگ هست. درست. در کوتاه مدت چین و روسیه میتونه که آسیای مرکزی رو کمک بکنه. هرگاه در طویل المدت من فکر نمی کنم که روسیه و چین بتانه که ای اهداف بزرگ را مشترک پیش ببره. اینا در تقابل خود قرار خواهد گرفت.
آقای بدتیار، مهمترین چالش ها به باور شما و موانع چین در تعامل با افغانستان برای اجرای کردن این طرح مواصلاتی چی بوده میتونه؟
چالش بزرگ روابط طالبا با آمریکا هست که از دشمنی به دوستی مبدل میشه. در 1.5 سال که طالبا به قدرت رسیده یک بار هیچ رهبر طالبا از نام آمریکا یادآوری نکرده و نه هم به نام بدی یاد کرده. تعاملی که حال طالبا میخواد که با آمریکایی ها داشته باشه، رفت آمد هایی که با اونا داره و بعضی سفارت هایی که در اروپا و دیگری که به طالبا واگذار میشه، حداقل سفارت جمهوریتی که در آمریکا بود از جمهوریت بسته میشه. این بنوی روابط طالبان و آمریکا را نشان میده و چین احساس خطر میکنه از این. از این خاطر هم یک مسئله خیلی مهم با وجودی که وقت کم است این است که چین از این نگاه نمیتونه سرمایه‌گذاری در افغانستان بکنه. بالای طالبان باور کردن میتونه که هرگاه چین در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه، روابط طالبان و آمریکا بیشتر شوه و این تهدید بر سرمایه‌گذاری چین در افغانستان و بیجینگ شوه.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما با موضوعات تازه در خدمت قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.